آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان میشنوید. آبان ماه 94 نمایش هتلی ها و ساناز بیان نویسنده نمایش.
سلام به شما و همه شنونده های نازنین و بزرگوار تیوال.
سلامت باشید. قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، من در ابتدا هم از خانم بیان و هم از تمام شما شنوندگان فهیم و همراه تیوال عذرخواهی میکنم بابت این صدای سرماخورده و بیمار. پوزش میطلبم. خانم بیان عزیز، بفرمایید چی شد که داستانی با چنین مضمونی نوشتید؟ داستانی که محور اصلیش بیان یک اتفاق و خاطره تلخ در دهه 60 و 70.
نمایشنامه هتلی ها در واقع یک اقتباس نمایشی از یک داستان کوتاه در واقع شاید 5-8 صفحه‌ای هست به قلم خودم. داستان رو من فکر می‌کنم سال 81-82 بود که نوشتم. مایه اصلی داستان در واقع از یک خاطره در کودکی خودم میاد. اتفاقات، لحظه هایی و شخصیت هایی دارن واقعا از زندگی واقعی خودم میان و این رو هم سعی نکردم پنهان بکنم در اثر، که فکر میکنم تماشاگر حالا آشنا و با تجربه این شخصی بودن قضیه رو کمی احساس میکنه. در واقع اتفاقی که برای دختر هتلی نمایش میفته، یعنی در واقع دخترکی که دست گل به جای کادو هدیا میاره در تولد و مورد تمسخر بقیه قرار میگیره، این اتفاق واقعا برای خود من افتاد و واقعا من منزلمون جایی بود که هم کلاسی بودم با بچه هایی که به هر حال به خاطر این فاجعه جنگ، کلمه تلخی دوست ندارم بگمش، ولی جنگ زده شده بودن و یه آوارگی رو داشتن تجربه میکردن در کشور خودشون، ولی خب به شکل بیرحمانه و خیلی خیلی خشنی مورد هجوم یک خشونت روانی از طرف اهالی اون منطقه قرار می گرفتن، حتی توی مدرسه. این زخم، این رنج، میتونم بگم زخم، یعنی نمایش نامه در واقع بار تروماتیک داره، یک تروما و یک زخمی هست که خیلی عمیق. این واقعا از یک زخم واقعی در زندگی خود من میاد که در واقع علت اصلی نوشته شدن داستان که بعد شد حالا تبدیل شد به نمایشنامه هم همین بود که دوست داشتم از یه تریبونی عذرخواهی کنم به عنوان یک نماینده از یه گروه از آدم‌هایی که شاید می‌دونستیم اون اتفاقی که داره می‌افته اتفاق عادلانه‌ای نیست در حق این گروه، اما شاید شجاعت دفاع کردن ازشون رو تو اون موقعیت نداشتیم تو اون لحظه.
دقیقاً الان به چیزی که اشاره کردین گفتین یک زخم، در جایی خوندم در خصوص این نمایش که هتلی ها زخمی ماندگار در روح اجتماع. قبول دارید دقیقاً این درسته؟
حتما درسته و کاملا قبول دارم.
یه خاطره واقعا من خودم به عنوان یک مخاطب وقتی که دیدم، درسته تو اون سن توی اون دوره خودم یه سن کمی داشتم، ولی کاملا این قضیه برام تداعی شد که چقدر دردناک بوده. و فکر میکنم که شما در حالا ضمن این نمایشنامه دوست داشتید که این قضیه یه جورایی برای مخاطب رو بشه، درسته؟
مطمئنا من از اون آدماییم که فکر میکنم هنر، یعنی اصولا حالا مثلا توی نقاشی کارهای جکسون پالاکو خیلی دوست دارم، کارهای انتزاعی رو خیلی دوست دارم، کارهای اولترا انتزاعی رو هم حتی دوست دارم. خودم هم تجربه های خیلی عجیب غریب فرمالیستی و انتزاعی توی تئاتر داشتم، مثل نمایش ترانه هایی برای سایه که سال 89 تو جشنواره فجر اجرا شد و یکی از یک کار بسیار کاملا انتزاعی بود، تئاتر دیجیتال اینتراکتیو بود که خب اصلا به من خیلی گفتن این اصلا پرفورمنس، این اصلا تئاتر نیست. یعنی میخوام بگم اون روی هنر رو هم درک میکنم، ولی بعد از اینکه حالا یک چیزهایی میشه سلیقه آدم در هنر که تو دوست داری کار دیگران همکاراتو ببینی و لذت حالا شاید ببری شاید هم نبری، ولی خب میشه سلیقه تو در هنر، ولی یک چیزی هم میشه در واقع نگاه تو به عنوان یک هنرمند. من هنر رو نه یک بیانیه دفاعیه یا مقاله میبینم یا یک مانیفست میبینم، نه یک فضای کاملا انتزاعی و فرمالیستی برای نشون دادن حالا یه سری خودنمایی های فرمی توی کارگردانی و اجرا و غیره. یعنی الان امروز که اینجا ایستادم فکر میکنم هنر یک میتونه که فراتر از صرفا یک اتفاق زیبایی شناسانه روی صحنه بره، حتی شاید حرکت بکنه به سمت یه جور زشت نگاری، ولی هدفش این باشه که چیزی فراتر از اون اتفاق فرمی زیبایی شناسانه رو بگه. هم این کار، هم کار قبلی من آمدان عاشقانه، هم کار قبلترم خوابهای خاموشی، همه اینا با این دغدغه و هدف نوشته شده و اجرا شده که فراتر از هنر بره و یک جورهایی یه حرفی رو بتونه با مردم بزنه، یه جایی یک کسی رو تکون بده، یه جایی یک عذرخواهی از یک کسی بکنه.
در واقع انگار بررسی، حالا همینطور که خودتون اشاره کردین کار قبلیتون آمدان عاشقانه، اون هم اگر اشتباه نکنم به یه نوعی داشت آسیب‌های اجتماعی رو بررسی میکرد و بیان میکرد. شما به یه نوعی انگار این دغدغه ذهنیتونه، درسته؟
یه جورایی شاید بشه گفت زخم نگاری، بله یه جورهایی، بله. بعد اصولا همیشه دوست دارم برم از رنج و زخم حرف بزنم، فکر میکنم اصلا نگاه من به این سمت و سو رو داره توی نوشتن و حالا کلن توی هنر.
درسته. شما به عنوان نویسنده این کار شخصیت هایی رو بنا به فراخور نمایشنامتون خلق کردید که در کنار این خلق قاعدتاً بعد قصد بیان یک سری مشکلات، حرف ها، عکس العمل ها و بازخورد های اجتماعی رو داشتید در بارشی از یه زمان که همون دهه 60 و 70 بوده. بفرمایید به عنوان خالق این اثر و این شخصیت ها چقدر از اجرای کار توسط گروه راضی بودید؟
اینجا دیگه یه بحث حرفه‌ای پیش میاد که در واقع به عنوان یک نویسنده، حالا هرچند که من چون در واقع نمایشنامه زمانی که مینوشتم قرار بود که خودم هم کارگردانیش بکنم، این نمایشنامه توی جشنواره فجر هم امسال پذیرفته شد تو بخش تولیدات جدید، اما خب واقعا پروسه‌ای که جشنواره فجر طی میکنه، هرچند که امسال جشنواره داره خیلی به شکل منظم و دقیقی اتفاق میفته همه برنامه‌ریزیش هاش، اما به طور کلی برای جشنواره کار تولید کردن ماها وقت میخواد و من به دلیل حالا شرایط خاص زندگی شخصیم که ترجیح میدم وقتم با پسر کوچیکم بگذرونم، احساس کردم که اگر امکان اجرای کار توسط حمید آذرنگ که حالا همیشه هنرمند بسیار قابل احترام و مورد سلیقه من بوده کارش، وقتی که این امکان وجود داشت تصمیم گرفتم که این امکان در اختیار کارگردان دیگه بذارم. اینجا دیگه بحث این میشه که حالا من چون که خودم میخواستم در واقع نمایشنامه رو کارگردانی بکنم، خب یک تصاویری دیده بودم در ذهن خودم، یک طراحی هایی داشتم که به هیچ وجه نخواستم تحمیل بکنم به ذهن یک هنرمند دیگه. خب من فکر میکنم که الان اتفاقی که افتاده با توجه به شناخت دقیقی که حمید آذرنگ از فضای جنگ داره، تحلیل خیلی درستی داره، شاید مناسب ترین آدم اگر که میخواستم بگم به جز خودم چه کسی هست، به دلیل اینکه حالا به جز سابقه حرفه‌ایش که بسیار بیشتر از من هستش، کسی که این فضا رو میشناخت حمید آذرنگ بود و من الان احساس میکنم که خیلی حالا خیلی دقیق نزدیک شده به اتفاق، اما خب من به عنوان کسی که توی اون فضا بودم و اون فضا رو تجربه کردم کلن این قصه رو قصه خیلی تلختری میدیدم، الان احساس میکنم قصه خیلی سردتر و تلختری میبینم. الان اتفاقا این به نظرم یه اتفاق خوبه که در اجرا افتاده و یه گرمی اومده کار رو در واقع داره، یک حرارتی، لحظه های طنزآمیزی، دوست داشتنی وجود داره که فکر میکنم این برای تماشاگران خیلی دوست داشتنیه.
یعنی اگر خودتون به عنوان کارگردان این کار رو کارگردانی میکردین، فضای تلختر و سردتری رو براش آماده میکردین؟
من حالا نمیدونم، ولی خب اون چیزی که تو ذهنمه و این صرفا سلیقه است، من فکر میکنم الان اجرایی که داره روی صحنه میره شاید اجراییه که دقیق‌تر با توجه به جامعه شناسی تماشاگر اتفاق افتاده، ولی میگم چون یک اتفاق شخصی بوده و بخشی از زندگی من، شاید اون بخش تولد که گفتم، بخش از احساسات شخصی من درگیر اون قضیه است، اون بخش احساسات شخصی من احساسات سرد و یخ‌زده نسبت به این ماجرا، شاید بله میتونست تو نگاه من به این کار نگاه یخ‌زده تری باشه.
درست. حالا با توجه به این فرمایشات شما، اون چه که ما از اجرا میبینیم در زمان اجرای نمایش، حالا من نمیدونم، این سوال منه، میخوام ببینم اینی که خدمتتون میگم برمیگرده به نمایشنامه یا اجرا. ما چیزی که میبینیم اسم نمایش هتلی هاست و تصور ما اینه که گویا باید فضای داستان و اون چیزی که ما میبینیم بیشتر به این قضیه پرداخته شده باشه، اما اون چیزی که ما باش مواجه هستیم فضای یک زندگی یک زن و شوهر و یک بچه‌ای که بچه این خانواده یک دوستی داره که اصطلاحاً هتلی هاست و انگار خیلی پرداخته به این هتلی ها پررنگ نیست و داستان انگار با یه چیز دیگه ای داره پیش میره و این هتلی ها در کنار این داستان هستی و به موازاتشه. میخوام ببینم این به نمایش نامه برمیگرده یا به همین اجرا که الان شما گفتید.
بله، این دقیقا چیزیه که تو نمایش نامه وجود داره و حمید هم خیلی دقیق و درست اینو تشخیص داد و در کار بستش داد. ببینید، قصه این کار قصه آوارگی و خانه به دوشی یک نسله، قصه همه ماییه که فکر میکنم که همه مایی که حالا به عنوان آدمهایی که عموما طبقه متوسط شهری، حالا چه به لحاظ اقتصادی و درآمد چه به لحاظ فرهنگی، جامعه شهری تهران رو داریم تشکیل میدیم، خونه نداشتن، حالا به عنوان خونه واقعا یه سقف، یه مشکل برای تقریبا همه ما. از طرف دیگه اتفاقایی مثل جنگ، مثل طلاق، مثل طلاق چیزایی که میاد در واقع یک، یا مهاجرت، اتفاقاتی که همه عموما توی دهه 70 در واقع پایه هاش ریخته شد. این دهه 70 دهه خیلی مهمی بود توی تاریخ معاصر ما، چون پایه های اقتصادی و فرهنگی ما خیلی پایه هاش توی دهه 70 برعکس دهه 60 محکم شد و این اتفاق هم مشخصا داره داستان ما تو سال 70 میفته، پدری که ورشکسته میشه. تمام اون اتفاقاتی که ما ببینیم پایه های محکم که تو دهه 70 پیریزی شد و شکل زندگی اجتماعی خیلی از ماها رو تأثیر گذار بود. هتلی ها در واقع اشاره‌ای به قصه آوارگی همه ما، شاید کنایه از یک شخصیتی باشه که حالا به نوع قهرمان این قصه هست، هرچند که غایبه در تمام قصه و خیلی هم من و حمید تاکید داشتیم که اصلا اینو ما هیچ وقت نمی‌بینیم. حتی دوستانی به من گفتن که موقعی که نمایشنامه رو می‌خوندن، حالا سال‌های پیش، چون سال 88 نوشتنش رو من شروع کردم، دوستانی میگفتن کاش کارو می‌بوری تو خود هتل بین‌المللی، ما دوست داشتیم مثلا خود این آدم‌ها رو ببینیم، ولی خب من واقعا هنوزم فکر می‌کنم اون کار یه کار دیگه میشه. من دوست داشتم این سایه پررنگ هتلی هایی که همجوارشون بودم و همسایه‌شون واقعا یه دوره بودم رو پررنگ می‌کنم، سایه‌ای که فکر می‌کنم خیلی نزدیک به زندگی امروز خودم و خیلی جاها احساسی که اونها شاید داشتن از اینکه مهمان ناخوانده هستن و خونه‌ای که بخواد معمنشون باشه ندارن رو خود من و فکر می‌کنم خیلی از هم نسل من هم تجربه کردن. هتلی‌ها کنایه از همه ما هست، نه فقط مژده.
در واقع سمبوله، هتلی‌ها سمبولی از آوارگیه.
هتلی‌ها بله، یک جورهای استعاره از آوارگیه. بله
درسته. خانم بیان، شما فکر می‌کنم که تا به حال نمایشنامه‌های مستند هم تکن، کما اینکه آمدان آشناقانه یک نمایش مستند بوده، درسته؟
بله بله.
برای یک نمایش نامه مستند قاعدتا خب ما احتیاج به یه سری منابع علمی و آکادمیک داریم. بفرمایید که زمانی که قصد نگارش یک نمایش نامه مستند رو دارید، احیانا با مشکلاتی هم در خصوص این منابع مواجه هستید یا نه به راحتی میتونید این کارتون رو پیش ببرید؟
بستگی به موضوع داره. البته من اینم بگم که نمایش نامه مستند، چون من میبینم یه ذره عجیبم هست برام، چون از دوستانی که به هر حال کار حالا تحلیل و نقد میکنن انتظار یه ذره دانش بیشتری میره. میبینم که همین هتلی ها رو هم مثلا میگن در ژانر تئاتر مستند میگذره، چون که بر اساس یک اتفاق واقعیه. این نمایش اگر که به خاطر نگاری ما بتونیم مرتبطش بکنیم، شاید بشه یه جوری فضا، ولی تئاتر مستند اصلا اوه، یعنی فرسنگ ها فاصله داره و یه ذره کاش که ما این دانشمون رو ببریم بیشتر تئاتر بالاتر. تئاتر مستند در واقع ترجمانی هست از عبارت داکیومنتری تیتر یا داکیومنتال تیتر، به معنای تئاتر استنادی، تئاتر واقع نگارانه، تئاتری که بر مبنای پژوهش و در واقع تحقیق اتفاق افتاده، نه تئاتری که بر اساس حتی یک اتفاق واقعی و یک شخصیت واقعی اتفاق میفته. این رو میشه در دستبندی حالا تئاتری که مثلا مثل خیلی سریال ها که شخصیت های این کار بر اساس اشخاص حقیقی هستن. تئاتر مستند یک تعریف داره و کتابای خوبی هم اتفاقا، حالا تا چند وقت پیش خیلی کمتر بود، الان من دیدم یکی از همکارای خوبمون که اسمش من فراموش کردم، متاسفانه امسال توی نمایشگاه کتابم بود، کتاب ورباتم هست، کتاب تئاتر مستند، از من خودم دارم یه کاریو ترجمه میکنم. ببینین، برای دستیابی به در واقع اون مرحله تحقیق توی تئاتر مستند، خیلی خیلی این کار سختیه. یعنی بستگی به موضوع داره و بستگی به خود نویسنده داره. یه ذره نزدیک به کار ژورنالیستی، کار روزنامه‌نگاری و خبرنگاری. یعنی من فکر کنم نویسنده‌ای که میره دنبال تئاتر کار مستند کردن، باز بستگی به موضوعش داره. من دارم مثلا عامدان عاشقانه رو مثال میزنم که کار بود که مشخصا تو پرونده‌های جنایی و قتل باید می‌رفتیم می‌گشتیم. باید یه ذره تجربه اونور رو حالا آدم یا داشته باشه یا آمادگیشو داشته باشه که وارد بشه به اون فضا. اما کار راحتی نیست اصلا، برخلاف اینکه حالا ممکنه به نظر بیاد خیلی سخت‌تر از نوشتن نمایش اورجیناله.
برگردیم باز به نمایش هتلی ها، در خصوص شخصیت سهیلا. سوالی که حالا ممکنه برای مخاطب پیش بیاد، ما اون چیزی که از سهیلا میبینیم یک شخصیت دقیق، منظم، مذهبی و مقید به اصوله، اما زندگیش دستخوش یه تغییراتی میشه، میپاشه از هم و دچار مشکل میشه. برخی از مخاطبین براشون این سوال پیش میاد که خب چطور ممکنه چنین شخصیتی به یک همچین مشکلی بر بخوره و احساس میکنن یه تناقضی تو شخصیتش و اون چه که میبینن وجود داره. شما خودتون این تناقض رو قبول دارین؟
خب ببینین، تناقض خب معلومه وجود داره، این آدم شخصیت متناقضی داره. چرا ما فکر میکنیم که شخصیتی که رو صحنه است نمیتونه آدم متناقض باشه؟ تمام شخصیتایی که نه فقط سهیلا، سهیلا پر تناقضه، مجید پر تناقضه، نگین بزرگسالی که ما میبینیم پر تناقضه، اصلا اون از همه بیشتر آلاله پر تناقض، همشون پر تناقضن. و البته اینم تاکید کنم که سهیلا بیشتر از اون که مذهبی باشه زن روشن فکره. سهیلا حالا یه جایی هم اشاره میکنه که حالا گرایش فکریش حالا مثلا سمت و سوی مثلا افکار دکتر شریعتی بود دوره ای که خب اینا واقعا وجود داشت. حالا من نیازی ندیدم خیلی تاکید بکنم توی قصه به
ما یه کتابی میبینید،
بله تو کتابخونه کتاب بله بله اینا رو خیلی دقیق واقعا، اصلا شما اگه برید بار این کتابخونه رو ببینید، ببینید ما چه ترسانه دقیق داشتیم، چه کتابایی رو دقیقاً انتخاب کرده. زن روشن فکره و آدم روشن فکر آدم شکاکه. ما داریم زندگی دو تا روشن، دو در واقع زوجی که قهرمانان ما هستن، آدم هایی هستن که زمانی روشن فکران مذهبی بودن، نه متعصبان مذهبی. و روشن فکر جز یعنی روشن فکر و تردیدش، روشن فکر و شکش. حتی سهیلا هم یه جاهای متردیدش رو میبینیم، ولی تردید مجید پررنگ تره، چون مجید با واقعیت بازار از اون ور روبرو شده. ولی بله اینا پر تناقض، همه قراره که نباشن، چه بیداره شخصیت ما تناقض داشته باشه.
اینو به این جهت پرسیدم که با توجه به این چیزی که گفتین تمام شخصیت های این نمایش دچار تناقضن، شخصیت سهیلا انگار برای ما بیشتر مشهوده و انگار توجه مخاطب بیشتر به شخصیت سهیلا است. این رو من با به همین از شما گفتم.
فرهنگ ما فرهنگ تناقضه، یعنی اصولا فرهنگ ما حالا نمیخوام الان بیشتر سر شنونده ها رو درد بیارم، ولی به لحاظ فرهنگی هم ما حالا وارد اون دوره بشیم، میبینیم دهه 70 دهه شروع شک و تردید و تناقضات بود و من عمدن میخواستم مخصوصا راجع به این دو شخصیت اصلی اینا پررنگ باشه.
درسته. خانم بیان عزیز، از اونجایی که شما هم در حوزه نویسندگی و هم در حوزه کارگردانی فعالیت میکنید و حالا باز برمیگردیم به کار قبلیتون عامدان عاشقانه که هم نویسنده کار بودید و هم کارگردان، باز هم ممکنه که ما از شما کارهایی ببینیم که هم نویسندگی و هم کارگردانی رو به موازات هم پیش ببرید؟
مطمئنن من خودم نمیتونم این دوتا رو از هم جدا کنم. یعنی یه خورده من مثلا نمایشنامه های خودم رو که میخونم میبینم خب من خیلی جاها از توضیح خیلی چیزها گذشتم، چون مشخصا داشتم در ذهنم اون کار رو همزمان میساختم، یعنی اون جهان رو خلق میکردم برای اینکه خودم بسازمش روی صحنه هم برای اجرا همینطور. من نمیتونم واقعا حتی متنی که مینویسم رو واسه کودک میمونه که خیلی سختم از خودم جدا کنم، چون بیشتر اصلا کارگردانم و یعنی نمایشنامه نویس خیلی خودمو نمیدونم. من قصه نویسم، داستان نویسی رو خیلی بیشتر دوست دارم. اما خب بازم به خاطر این دوره‌ای که الان حالا ترجیح میدم که وقتم رو بیشتر نزدیک پسرم بگذرونم، یه نمایشنامه دیگه رو الان دارم مینویسم برای کارگردانی آقای امیر حسین آسانی به نام ه، که اونم ایشون قراره کارگردانی کنن. تجربه جالبی هم هست برای خودم، یه ذره نمایشنامه هم ببینم رو پای خودشون اگه وایسن چجوری میتونن مستقل باشن. ولی نمایشنامه آبی مایل به صورتی رو دارم آماده میکنم برای اجرا در سال آینده. یه خانه عروسکی هم ما سال 85 تو سالن قشقایی اجرا کرده بودیم که حالا دوباره خیلی جدی دارم به بازتولیدش فکر میکنم که سال آینده این دوتا کار رو من احتمالاً خواهم داشت
ان شاء الله. حالا کدوم حوزه روح شما رو بیشتر اقناع می‌کنه، نویسندگی یا کارگردانی؟
واقعا هر کدوم لطف خودشو داره، یعنی اصلا نفس کشیدن در فضای تئاتر یک با همه تلخی‌هاش، با همه سختی‌ها و جدی جاهای کم انصافی‌ها و دشواری‌های عجیب غریبی که وجود داره، همین وارد سالن شدن، تنفس کردن این فضا خیلی سخته گفتنش. من فکر میکنم همین که ما بتونیم یه چیزی رو خلق بکنیم، یه چیزی که از ذهنمون بگذره، یه خط باشه رو بوم، نقاشی، شعر، یک آوا، یک نوا، همون من فکر میکنم یه رد پایی از خودمون برای جاودانگی خودمون اگه به جا بذاریم، همون لذت بخش و اقنا کننده است.
خانم بیان عزیز، شما به عنوان یک نویسنده فعال و پرکار بفرمایید که نویسندگان ما اصولا در حالا پروسه کاریشون با چه آسیب‌های اجتماعی احیانا مواجهند در این روند نویسندگی؟ من حالا دستبندی و شاخه بندیش نمی کنم، داستان نویسی یا نمایشنامه نویسی، کلا نویسندگان ما با چه آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند؟
ببینین، من خیلی، اولا که من 32 سالمه، خیلی نمیتونم خودم رو مثلا در ردیف کسایی که استاد من بودن، چون خب واقعا معلمم بودن، من یه ذره جسارت میدونم که بخوام حالا یک جامعه ای رو که خیلی شاید از من با تجربه تر هستن نمایندگی بکنم. من اون چیزی رو میگم که تا امروز خودم تجربه کردم. من بزرگترین مشکلم برخلاف و حالا بجز اون مشکلای که با مدیریت و بوروکراسی و پشت در سالن موندن و اینا که همه هنرمند و همه کارگردان و همه نویسنده باش دست به گریبان هستن، من به عنوان نویسنده یک کارم قصه محوره، یه چیز عجیبی رو که دارم تو این کار تجربه میکنم، میبینم که چقدر تماشاگران تئاتر یک جورهایی قصه گریز شدن، یعنی دنبال زد قصن به جای قصه. خیلی تجربه جالبیه برای خودم. و از اون طرف چون فیلمنامه هم مینویسم و حالا چند تا فیلمنامه در دست نوشتن دارم، میبینم نویسند فیلمنامه نویسای ما چقدر فرمالیست شدن، یعنی از این ور تماشاگرای تئاتر ما دوست دارن کارهای فرمالیستی عجیب غریبی که حالا میگم واقعا هم یه سوء تفاهم خیلی دردناکی هم این ور ایجاد شده که یه تصور راجع به تئاتر غرب وجود داره که حالا من به عنوان آدمی که اجراهای خارجی فرصتشو داشتم که داشته باشم، خیلی راحت میتونم بگم که کاملا این تصور اشتباهه که کارهای خیلی عجیب غریب و فرمالیستی تئاتر اروپا رو دارن تشکیل میدن. انگار که یه کاری که قصه بخواد بگه، یه کاری که بخواد روون قصه بگه، یه کاری مثل همین هتلی‌ها یا آمدانه عاشقانه که حالا من خیلی پرهیز کردم از کارهای خارق العاده تو کارگردانی چون می‌خواستم یه قصه روون بگم، اینطوری به نظر میاد که اینها کارهایی هستند که کارگردان ناکام مونده در بازی‌های فرمی. این چیزی که من نویسنده‌ای که کارام قصه محوره احساس میکنم راستشو بخواین یه ذره ترجیح میدم کوچ کنم برم طرف سینما، و واقعا هم الان دارم این کارو میکنم چون خب من قصه نوشتن رو دوست دارم، ولی میگم اون سوء تفاهم اینور برای تماشاگر و برای منتقد خیلی بیشتر از تماشاگر. منتقدای ما خیلی جالب هستن، فکر میکنن که مثلا باید حتما تو بیا یه کارای عجب غریب بکنی خارق، یعنی بله، یعنی قصه نوشتن و قصه دار بودن و روون قصه گفتن این نه تنها درست تفسیر، یه کار خیلی شجاعت میخواد که تو بیای یه کار اینجوری رو، یه قصه رو کامل بگی و نخوای اون ور تماشاگر رو گول بزنی. آره، من خودم الان یه خورده دارم فکر میکنم این نوع کاری که من دارم میکنم توی سینما بهتر جواب میده، و از اون وقت با کارگردان رو صحبت میکنم میبینم اونا نوشته های من بیشتر دوست دارن برای سینما. من این چیزیه که یه خورده منو شگفت زده و غافلگیرم کرده که میبینم سلیقه ها چقدر بر پایه یه سری سوء تفاهم های فرهنگی که سازوکارش هم حالا انتقال غلط یه سری مفاهیم و داده ها بوده داره شکل میگیره میره جلو. و من خیلی دوست دارم اینو بخوام از تماشاگرای عزیزمون که برن سرچ کنن، مثلا برن ببینن الان آرکادیای تامس دپارت که نمایشنامه آرکادیا نمایشنامه برگزیده قرن، من خودم اونو ترجمهش کردم، امکان چاپش وجود نداره، الان داره چه جوری اجرا میشه، کاملا کلاسیک و رئالیستی داره اجرا میشه. من یکی از آرزوهام اینه که باغ وحش شیشه ای بتونم رئالیستی اجرا بکنم. چرا ما فکر میکنیم که نباید چنین اتفاقی بیفته؟ این هم یک گونه ایه که واقعا دارن کارگردانای بزرگ اینجوری کار میکنن و یه قصه رو دارن دوباره روایت میکنن. ما فکر میکنیم نه، اگر که ما میایم یه نمایشنامه کلاسیکو میخوایم اجرا بکنیم باید حالا یه قدم بیشتر بگیم که حالا مثلا تنسی ویلیامز چی میخواسته بگه، حالا ما چی میخوایم بگیم، اصلا چنین چیزی نیست که ما هیچ جای دنیا اجازه نمیدن نویسنده کارگردانان به خودشون یا دراماتورژها به عنوان حال منتقدای داخل گروه یا نویسنده بیان یه شاهکار رو مثلا قلقم بکنن، یعنی یه اصولی برای همه اینا وجود داره. ولی میگم ما دچار یه سوء تفاهمی شدیم که من امیدوارم زمان یه ذره به شفاف شدن و برطرف شدنش کمک بکنه.
خانم بیان عزیز، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من حرف خاصی ندارم به جز این که واقعا خیلی خیلی خوشحالم از حضور تماشاگرایی که میان میبینم کارو دوست دارن، ادعی کارو دوست دارن، ادعی کارو کمتر دوست دارن، ادعی کارو دوست ندارن، مثل هر کار دیگه‌ای که اجرا میشه. به هر حال اون چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه و خیلی منتقدای هنری مثل سوزان سانتاگ هم حالا مثلا خیلی تاکید میکنن روش، این هست که مفهوم و درون مایه یک اثر، اون حرفی که داره میزنه، به هیچ وجه کم اهمیت تر از فرم و ساختار در واقع روایت نیست. این چیزی که من و حمید آذرنگ به شدت بهش معتقد بودیم. دوست دارم حرف این کار شنیده بشه و به گوش اون کسایی که من دوست داشتم، مخصوصا به گوش اون کسایی که دوست داشتم ازشون عذرخواهی بکنم، همون هتلی هایی که یک دور همسایه‌شون بودم برسه.
ممنونم از شما بابت همراهیتون.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از سرکار خانم ساناز بیان بابت همراهیشون در این آوای تیوار. من پرند محمدی قدان همراهی شما هستم و همه شما عزیزا رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سلام.